دل منی گنج آرزو در دل منی در دلم کنم جستجوی تو در دلم کنم جستجوی تو جان 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 از همه جهان بی کشت نم پر بسوی تو
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم صبح آدینتون پر از شادی و نشاط باشه. به ساعت 7 صبح رسیدیم، دعوتتون میکنم در این ساعت جوان بمان رو بشنوید.
جوان بمان
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عاملهای مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم حضور یکایک که شما شنونده های عزیز و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. افتخار داریم در خدمت شما هستیم. بنده رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس جوان بمان. خب سپاسگزاریم از اینکه برنامه جوان بمان رو برای شنیدن انتخاب کردید. تحولات جمعیت و کاهش فرزندآوری در ایران، بررسی این دو مقوله‌ای که بسیار بسیار مهم هست، رسالت این برنامه است و امیدواریم مورد توجه، رضایت و عنایت شما قرار بگیره. و اما در این برنامه قراره که در خصوص پیامدهای گسترده سالمندی جمعیت در ایران که پدیده بسیار مهمی است، مبتلا به ماست، از همین الان باید به فکرش باشیم، این موضوع مورد نقد و بررسی قرار بگیره، با هم گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم. به فراخور این موضوعی که انتخاب کردیم کارشناسان مجربی رو در برنامه دعوت کردیم که خدمتون عرض خواهم کرد.
ورود به دوره مدرن زندگی و آشنایی مردم با آموزه‌های صنعتی و ماشینی به ویژه تفکرات غربی زمینه را برای تغییر سبک زندگی برخی از خانواده‌ها فراهم ساخت، به گونه‌ای که بسیاری از مظاهر زندگی غربی که مغایر با آموزه‌های اسلامی بوده است به زندگی مسلمانان راه یافت و در نتیجه خانواده‌های امروزی را در فرزندآوری با تردید روبرو کرد. نمود و آثار این تردید عدم تمایل برخی از خانواده‌ها به داشتن فرزند یا اکتفا به تک فرزندی است. به گمان آنها پرهزینه بودن فرزندآوری، سخت شدن رفاه و تربیت اولاد در شرایط ناگوار امروز و مانعیت فرزندان از رشد و پیشرفت فردی از جمله عوامل بازدارنده است که اشتیاق به فرزنددار شدن را از آنان گرفته است. لذا این امر تحقق سیاست جدید جمعیتی کشور را با مشکلات و چالش‌های فراوانی مواجه ساخته است و به نظر می‌رسد در مجموع بیمیلی نزدیک به نیمی از خانواده‌های ایرانی به فرزندآوری در آینده نزدیک ایران را به دوران سالمندی عمومی و بحران پیری نزدیک خواهد ساخت، دورانی که بیشترین جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند.
خب این بسته گزارشی رو با هم شنیدیم، میخواییم وارد بحث بشیم، وارد گفتگو بشیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر علی اکبر محزون هستیم، پژوهشگر مرکز آمار ایران. آقای دکتر خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام.
سپاسگزارم. و همینطور در خدمت سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، پژوهشگر مسائل زنان و خانواده در حوزه آینده پژوهی و پزشک و متخصص. خانم دکتر خوش اومدید.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران بزرگوارتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. خب همونطور که میدونید کشور ما ایران در دهه‌های اخیر تغییرات جمعیتی فراوانی رو تجربه کرده و توجه به مسائل جمعیتی باید یه قدری با دقت بیشتر با ظرافت بیشتری انجام بگیره. من فکر می‌کنم که سرکار خانم دکتر اردبیلی اگر ما یک تعریفی از سالمندی داشته باشیم، مثلا سالمندی چی هست، چه استانداردی داره، یه خورده باز روشن‌تر میشه که انشالله بیشتر وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سالمندی جمعیت همونطور که آمارای بسیار دقیق و به روزی که جناب آقای دکتر محسن بهش اشاره کردن گواه این هست که ما در واقع در حال انتقال به وضعیت سالمندتری از جامعهمون هستیم. این برای همه در واقع الان مشخص شده و محتوم هست این قضیه. اینکه ما بتوانیم با یک شرایط متعادل تری وارد در واقع این وضعیت سالمندی بشویم یا نه در یک شرایط بسیار نامتعادل و ناپایدار و با مشکلات بسیار وارد بشویم، این تصمیم امروز جامعه ماست و عرصه‌های سیاست‌گذاری رو بیشتر به خودش اختصاص میده. در نتیجه من در تعریفی که اینجا خدمتتون عرض می‌کنم بیشتر ناظر بر این هست که در واقع ما این بحث کاربردی رو و سیاست‌گذاری رو و آنچه که الان و حال باید تصمیم بگیریم درباره‌اش رو سامان بدیم. ما میگیم که تو آینده پژوهی ما یه اصطلاحی داریم که میگیم آنچه ما میدانیم درباره گذشته است و تمام تجارب و دانش ما پیرامون گذشته است، ولی الان و در حال ما باید برای آینده‌ای تصمیم بگیریم که اون رو نمیشناسیم یا کمتر میشناسیم. در نتیجه در واقع تمام این آمار و ارقام و آینده پژوهی ها و پیش بینی ها و سناریوهای مختلفی که برای آینده مطرح می شود برای این هست که در حال بتوانیم تصمیم های بهتری بگیریم. تصمیم هم سطوح مختلفی داره واقعا، یعنی هم اون فرد به تنهایی میتونه تصمیمی خوبی رو برای خودش بگیره، خانواده برای خودشون، اجتماع های کوچیک، جامعه و قاعدتا در نهایتش سیاستمداران و سیاستگزاران کشور میتونن تصمیم های خوبی بگیرن برای اینکه اتفاقات بهتری در آینده و برای آینده کشور رقم بخوره. بس سالمندی تعریف در واقع سنتیش این همین بحث بالای 65 سال، حالا بالای 60 سال من عرض کنم خدمتون، از در واقع بین 60 تا 70 سال این تعریف جا به جا میشه که چه سنی رو ما ورود به سالمندی بدانیم. ولی حالا حتی اگر در کشورهایی تصور بفرمایید که سن بازنشستگی رو ذره‌ای هم بالاتر برده باشن، در نهایت بالای 65 سال حتما سالمندی محسوب می شود و نه اینکه بگیم در واقع ارزش این افراد کم می شود، بلکه با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی ما این افراد کماکان بر سر ما جا دارند و قطعا از تجاربشون و مجموعه در واقع تجارب ارزنده و دانشی که میتونن در اختیار جامعه بگذارن کماکان میتونیم بهره ببریم. ولی اقتضاعات خاصی دارد این سنین بالای 65 سال به لحاظ خدمات سلامت، به لحاظ وضعیت کار، به لحاظ مسئله اقتصادی و به لحاظ مسئله فرهنگی که الان انشالله در
قسمت بسیار عالی. سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر محزون، ما مطمئنن داریم یک دوره گذار سنی رو طی میکنیم، از جمعیت جوان داریم خارج میشیم به سمتی میریم که بهش میگن سالخوردگی جمعیت. این چه اتفاقات و چه چالشی رو برای ساختار سنی جمعیت ایران به وجود میاره؟
ببینید، همونطور که صحیح خانم دکتر اردبیلی هم به خوبی اشاره کردن که برای تصمیم گیری نیاز به اطلاعات این هست و یک تصویر درست از آینده حتی. خب این رو در واقع در سیاست های کلی جمعیت در کشورمون بهش رقم زده شده و به عنوان مثال اگه بخوایم همونطور که متمرکز می‌خوایم بشین بحثمون روی بحث سالمندان و همین شهروندان ارشد ما، کسایی که در واقع خردمندان جامعه ما هستن، خب بعد هفت سیاست کلی جمعیت به فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تامین سلامت و نگهداری آن در خانواده و الاخر میپردازه. یعنی به نوعی یکی از 14 بند سیاست کلی جمعیت اختصاص پیدا کرده به مبحث سالمندی. اما اینکه چه چالشی وجود داره، از اون سمت این سیاست کلی جمعیت بند اولش به ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت میپردازه که یعنی ما بتونیم از اون سو یک جمعیت هموار جوان و بانشاتی هم داشته باشیم در کنار حالا اون بخشبندی های مختلف. خب این در اصل متأثر از یک گزار دموگرافیک یا گزار جمعیت شناختی است که داره اتفاق میفته و همونطور که اشاره کردید ما دوره های مختلفی طی کردیم که اگه بخوایم تقسیم بندیش کنیم به صورت کلی، تا قبل از سال 75 بیشترین جمعیت ما زیر 15 سال بودن. از سال 75 تا 90 ما در فاز جوانی جمعیت قرار داشتیم که عمده جمعیت ما در گروه سنی جوانان بودن و از سال 90 به بعد هستش که ما وارد فاز میانسالی شدیم و الان داریم عبور میکنیم از این فاز و چشم‌اندازمون در واقع به سمت سالخوردگی جمعیت میره. با عدد و رقم بخوام اینو عرض کنم، به این صورت میشه گفت که این ترکیب سنی که ما اشاره کردیم، من متمرکز میشم مقایسه جوان و سالمند که ببینیم چه اتفاقی در این دو حوزه داره میفته. ما بین دو سرشماری 90 تا 95 جمعیت جوانان 15 تا 29 سال کشورمون از 23 میلیون 700 هزار نفر به حدود 20 میلیون نفر و طبق پیشبینی‌هایی که کردیم برای امسال این جمعیت جوان به حدوداً 18 میلیون نفر کاهش پیدا کرده. یعنی یه 3 میلیون 700 هزار نفر در فاصله
در چه بازه زمانی آیه
در سرشماری 90 و 95 در بازه 5 ساله،
یعنی در طی 5 سال ما اینقدر کاهش جمعیت جوان
از 23 میلیون 700 هزار به 20 میلیون و الان به حدوداً 18 میلیون 269 هزار در واقع برای امسال پیشبینی شده. این روند کاهش سهم جمعیت جوان
خب این فکر نمی‌کنید یه ذره نمودار پرشتابی است؟
همین بله. ببینید من حالا با دو تا عدد دیگه کنارش بذارم شتابش رو بیشتر قطعا فهم کنم شنوندگان عزیزم درک کنن. از اون سمت در حوزه سالمندی ما چیزی که الان اشاره کردیم که حدودا به 9.9% جمعیت سهم جمعیت سالمند در کشورمون در حال حاضر رسیده، در سال 1420 19.4% رو طی میکنه و 1430 26.1% از جمعیت کشور بالای 60 سال خواهند بود که 26% یا بگیم تقریبا 1/4 جمعیت، یعنی از هر 4 نفر یک نفر سالمند. از اون طرف من یک شاخص دیگه هم عرض کنم، شاید باز این موضوع حساسیت خودش رو بهتر نشون بده. ما گفتیم رشد جمعیت در فاصله دو سرشماری اخیر 1.24% بود، رشد جمعیت سالمند ما در این بازه 3.62%، این حدوداً 3 برابر رشد جمعیت سالمند ما در حال افزایش است و در نقطه مقابل رشد جمعیت جوانمون منفی 3.24%، یعنی از اون سمت 3 برابر در واقع به سمت منفی رشد کاهش جمعیت جوان. ببینید در دو جهت مخالف که ما همه جا در سیاست‌های کلی جمعیت که تأکید بر تعادل بخشی به جمعیت است، در واقع نشون میده که ما این چالشی که اشاره کردید بهش بپردازیم، نشون میده در دو سوی جوانی و سالمندی داره در دو جهت مخالف حرکت میکنه و اون هم با شتابی که عرض کردیم 3 برابر شتاب رشد کل جمعیت کشور.
خانم دکتر اردبیلی، من میخوام یه مقدار بحث رو ببرم سمت این که چه مؤلفه‌هایی باعث شده که ما به اینجا برسیم. یه زمانی در دهه 60 و قبل از دهه 60، یعنی اواخر دهه 40، 50 و دهه 60 که دیگه اوجش بود، ما تبلیغ میکردیم، تشویق میکردیم، فرهنگسازی میکردیم که فرزند کمتر زندگی بهتر. اما بعد از اون همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن دوچار یک قفلتی شدیم و این قفلت رو حالا میخوایم جبران بکنیم. ظاهرا دیگه کسی انگار بر نمیگرده، یعنی انگار همه سر همون دنده قبلی خودشون هستن، هیچ کسی متقاعد نمیشه که این روند گذار جمعیتی ایران روند خوبی نیست و داریم به سمت سالخوردگی جمعیت در ایران میریم. چطور میشه این باور رو ایجاد کرد؟ میخوام برامون بفرمایید که واقعا دلایل سالمندی یا به سمت سالمند شدن جمعیت در ایران رو چه چیزهایی میدونید؟
در واقع سوال شما دو قسمت داشت، منتها من ناظر بر اهمیتی که بحث امروزمون تو بحث سیاست گذاری داره بیشتر قسمت دومش رو جواب میدم. بله، علل مختلفی داشت. در واقع توسعه همه جانبه کشور که خصوصا به لحاظ اقتصادی یه مؤلفه هایی درش دخیل بود، مدل توسعه ما، مدل در واقع رفاه ما، ارتقاء سواد و سلامت، همه اینها منجر به این شد که وقتی که سیاست های در واقع کاهش جمعیت در دهه 60 ابلاغ شد، یک ظرف و زمینه آماده‌ای براش وجود داشت و در نتیجه مثل پارو زدن در جهت آب با سرعت خیلی زیادی که رکورددار بود در جهان و در واقع تغییر باروری رو از حدود 6.7 به زیر 2 ظرف یک دهه اتفاق افتاد، تقریبا حالا به حدود 2 ظرف یک دهه اتفاق افتاد، که این در دنیا و در بسیاری کشورها ممکن است این تغییر و این گذار اتفاق افتاده باشه، ولی شاید 100 سال زمان برده و همین باعث شده که گرچه مواجه با عوارض سالمندی شدن و به شدت هم برنامه ریزی و سیاست گذاری براش دارن، ولی در واقع به این حجم از تعادل و به هم ریختن تعادل جمعیت شاید کشوری دچار نشده باشه و ما نگران این موضوع هستیم.
یعنی این سرعت رو واقعا هیچ کشوری نداشته.
بله. سرعت ما در کاهش نرخ باروری یک رکورد در دنیا و در نتیجه نگران هستیم که وقتی ما فرصت جمعیتیمون به پایان برسه و وارد سالمندی جمعیت بشیم با یک در واقع موج خیلی سنگینی از این پدیده مواجه باشیم که مواجهه باش سخت خواهد بود. اینکه چطور میشه این باور رو ایجاد کرد، جنبه‌های مختلفی داره. قاعدتاً جنبه فرهنگی جنبه بسیار مهمتری است از نظر من، جنبه زیربنایی هست، پارادایم‌ها و گفتمان‌های غالب، استعاره‌ها و اسطوره‌ها و آنچه که کف ذهن مردم شکل گرفته، مردمی که سالیان سال همیشه فرزند رو برکت خانه و عصای پیری می‌دانستند ولی الان ممکن است که شما با عبارت گودزیلای دهه 90 به خاطر شیرینکاری بچه مواجه بشید که خیلی شیفته خیلی شدیدی هستش در این باورها، و علاوه بر اون ساختار زندگی شهرنشینی، آپارتمان‌های کوچک، مسائل اقتصادی، همه و همه یه مقدار به نظر دشوار و حتی به نظر نسل جوان ما و زوجین جوان ما غیر محتمل می‌کنه فرزندآوری زیاد رو، در حالی که ما دوباره اگر بتونیم اون تصویر رو زنده کنیم، یه مقدار از منفعت طلبی های کوتاه مدت خودمون، از در واقع راحت طلبی های خودمون بگذریم و آینده روشن‌تر خودمون، خانوادمون و جامعهمون رو مد نظر داشته باشیم، در واقع این باورها قابل ایجاد کردنه. کشورها در این زمینه سرمایه گذاری های جدی کردن و این سرمایه گذاری ها هم شامل بحث های اقتصادی و هم شامل بحث های فرهنگی و جنبه های مختلف سلامت و رفاه بوده در این زمینه. عرضم این هستش یه عزم ملی ما نیاز داریم، انگار هنوز بعد از 17 سال که نرخ باروری ما 18 سال که نرخ باروری ما زیر حد جایگزین باقی مانده، هنوز با خودمون تعارف داریم و هنوز نمیتونیم اعلام شروع یک عزم ملی برای تعادل ساختار جمعیتیمون، برای کیفیت بهتر جمعیتیمون در آینده.
یعنی این باور انگار به وجود نیومده، این باور انگار نیست در
بله، صحبت در موردش بسیار میشه، شواهد و منطق کافی پشت قضیه وجود داره. همونطور که شما هم اشاره فرمودید، کشورهای زیادی قبل از ما وارد این قضیه شدن که شاید 7% جی دی پیشون رو دارن صرف این موضوع میکنن برای که تعادل رو نگه دارن. ما هنوز انگار اون باور درونی نشده در مسئولین و سیاست گذارانمون برای که یه اقدام جدی انجام
درسته داره. حالا خیلی از کشورهای دیگه های دکتر محزون جالبه، برای اینکه جمعیت جوان خودشون رو حفظ بکنن اقدام میکنن به مهاجرپذیری، یعنی مهاجرپذیر میشن، اون تعادل جمعیت رو از این طریق جبران میکنن. کشور ما ساختار بومی و سنتی خودش به یه سبکی است که حتی ما مهاجرپذیری هم خیلی تو فرهنگ ما مورد پذیرش نیست. برای همینم من فکر میکنم که از دو جهت ما داریم ضرر میکنیم، از دو جهت داریم شتاب بیشتری میگیریم تو این سرپایینی رفتن به سمت سالخوردگی جمعیت. درسته؟
من البته یک نکته اینجا اشاره کنم، حتما ما باید توی سیاست‌های کلی ابلاغ رهبری هم اشاره شده، حتما ما باید برای مهاجرپذیریمون و برای مدیریت مهاجرتمون و در واقع مکانیزم‌های پذیرش مهاجرینی که می‌خواهیم، این رو باید حتما سیاست براش داشته باشیم. ولی این رو هم به شما بگم، تصور نکنیم یک کلیدی وجود داره به نام مهاجرپذیری که هر وقت جامعه سالمند شد اون رو می‌زنیم و مسائلمون حل خواهد شد. ثابت شده در دنیا، این رو از فراتحلیل‌های مطالعات متعددی در کشورهای با نرخ باروری پایین پایین جمعیت دارم خدمتتون عرض میکنم که مهاجرپذیری سالمندی رو اندکی به تأخیر میندازه ولی سالمندی رو از بین نمیبره، به خاطر اینکه به هر حال جمعیت مهاجر هم ظرف یک نسل فرهنگ از الگوی باروری کشور مهاجرپذیر داره تبعیت میکنه و تعدادی از اونها مهاجرت‌های دوم خواهند داشت. مهاجرت پیچیده‌ای هست ولی در کل فکر نکنیم با مهاجرپذیری مسئله کامل خلق شد. ما داخلی باید واقعا خودمون هم به فکر باشیم. من فقط اشاره جدی میخوام بکنم به ابعاد مشکلات جدی که در اثر عدم تعادل ساختار جمعیت ممکن است، یعنی در بدترین سناریو پیش روی ما هست. و اون این که شما ببینید یک فرمول ساده وجود داره، با تغییر سن مقدار تولید و مقدار درآمدزایی افراد تغییر میکنه، مصرف اونها هم تغییر میکنه، این حتما به ساختار سنی مربوطه. در کودکان در واقع میدونیم فقط مصرف کننده هستن و در واقع تأثیری بر تولید جامعه ندارن و سالمندها و در سنین بالا هم باز همین اتفاق میفته. افرادی هستن به هر حال یک عمر زحمت کشیدن و توقع دارن که جامعه بتونه براشون شرایط سالهای پایانی یا دهه پایانی عمرشون رو در آرامش و سلامت و رفاه
قرار خدماتی میخوان از جامعه. حالا
مصرفشون بالاتر میره.
بله، نکته خوبی رو سرکار خانم دکتر اردبیلی اشاره کردید و اونم پیامدهایی است که افزایش سالمندی میتونه در جامعه ما داشته باشه. آیه دکتر محزون، حالا من میخوام همین پیامدهایی که سرکار خانم دکتر اشاره داشتن رو یه قدری بیشتر با هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم و اینکه پیامدهای اقتصادی افزایش سالمندی رو شما تو چه مؤلفه‌هایی ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، اون که حالا اشاره شد به خود علل که و این علل باعث بشه ما پیامدها رو درست ارزیابی کنیم، من اشاره کنم فقط. خب ما تو بحث علل شاید این نکته تکمیلی هم اضافه کنیم به مباحثم که سرعت کاهش باروری که اشاره فرمودن، خب در همون جهت ما میتونیم استانهای کشور خودمون با همین شاخص مقایسه کنیم. ببینید سه استانی که بیشترین سهم سالمندی رو دارن، گیلان، مرکزی و مازندران، کمترین نرخ باروری رو هم دارن. یعنی میخوام بگم که یک پدیده‌ای هستش که متأثر از چند پدیده و عامل دیگه است، مثل کاهش باروری و سرعتشون در طول زمان.
در صورتی که دکتر منظور همین استان‌هایی که شما اسپردید، در گذشته ما افزایش نرخ باروری هم داشتیم، یعنی در دهه‌های قبل در همین استان‌ها، یعنی انگار ظاهراً این شتاب نقطه در واقع پیک باروری و برگشتش به سمت پایین یه مقدار خیلی
و عوامل دیگه مثل مهاجرت کردن جوانانش به شهرها و چیزهای دیگه برای کار اینها، اینا تاثیرگذار بوده. خب ما یه قسمت شاید مثبت هم در کنار اینها ببینیم که کامل دیده باشیم بحثمون. خب شاخص امید زندگی هم در کشورمون از حدود 58 سال در متوسط 58 سال به عنوان متوسطی از طول عمر که محاسبه میشه در اوایل سال 1980 میلادی که حالا سال تقریبا 59 خودمون میشد، الان به حدود 74 سال، یعنی 74 سال برای میانگین کشور، 72 سال برای آقایان و 75 سال برای خانم ها رسیده. این هم نشون میده خب طول عمر هم که زیاد شده، در اصل الحمدلله شانس در واقع طول عمر و حیات هم بیشتر شده. اما در کنار همین ها اشاره داشته باشیم به اون پیامدهایی اشاره خوبی داشتن صرف خانم دکتر اردبیلی که بحث اقتصادیش، ما هرچه جمعیت مولد و تولید کننده و درآمدزا داشته باشیم در مقایسه با جمعیتی که مصرف کننده هستن و اصلا یا به سن کار نرسیدن مثل کودکان و جوانان یا از سن کار اینها فعالیت عبور کردن دیگه همون سالمندان میشن. در دنیا مبحثی از تحت عنوان سود جمعیتی یا دموگرافیک دیویدند اصطلاحا از این جهت ارزیابی میشه که هرچه این جمعیت مولد بیشتر از جمعیت مصرف کننده باشه، این سود به سمت مثبت شدن و تأثیرش در رشد اقتصادی و رشد سرانه جی دی پی در واقع قابل توجه خواهد بود. اصلا این داره در دنیا مطالعه میشه، تأثیر این ساختار جمعیتی در رشد اقتصادی کشورها.
آقای دکتر محزون اشاره کردید به مباحث پیامدهای اقتصادی افزایش سالمندی، میخوام یه قدری هم اشاره بفرمایید به مؤلفه‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی افزایش سالمندی، ببینیم که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه.
درست. خب میشه از بحث پیامد اجتماعی اول از بحث جنسیت سالمندان شروع کرد که در واقع ما اصطلاحاً پیش‌بینی‌های جمعیتی نشون میده که در حوزه زنان بحث افزایش جمعیت سالمندان بیشتر از حوزه آقایان هستش، که در واقع باعث میشه اصطلاحی وجود داره که حالا تو بحث جمعیت شناسا مطرح زنانه شدن سالمندی در واقع این که در آینده ما با سالمندان روبرو خواهیم بود، عمدتا هم در واقع از این جهت اختلاف جنسیتی رو عرض کردم. در مباحث دیگه این که خب مباحث اجتماعی برمیگرده به این که بالاخره این سالمند سرپرستی خانوار هم باید به عهده داشته باشه. خب وقتی ملاحظه میکنیم در آمارها و پیشبینی ها حدوداً 24.4% خانوارهایی که در واقع به صورت تک نفره اداره میشن، آقایون فقط در واقع یعنی آقایون سالمند در واقع مدیریتون رو بر عهده دارن، یعنی به صورت تک نفره زندگی میکنن، و در خانم ها 55.7%، یعنی نشون میده که حالا در اثر عمدتاً فوت همسر یا عوامل دیگه سهم زنانی که سرپرستی خودشون رو یا خیش سرپرست هستن داره افزایش پیدا میکنه. در حوزه زناشویی 89% آقایان داره همسر و فقط 44.7% خانم ها در سالمندی داره همسر الان هستن در آمارگیری که در سرشماری 95 انجام شد. این هم نشون میده که به حال این زندگی مشترک در واقع میره به این سمت که خانم هایی که در واقع فقط 44.7% اونها با همسرشون دارن زندگی میکنن و بعد از اون در اثر فوت همسر که 53.1% از خانم ها در سرشماری اخیر نشون داده شد که در اثر فوت همسر در واقع به تنهایی زندگی میکنن. از جهات مشارکت اقتصادی آقایان 19.8% و خانم ها 4.9% در حوزه سالمندی. اینها فقط شاخصه های کلی بود از مباحثی که میشه در حوزه پیامدهای اجتماعی بهش پرداخت و جای مباحث زیادی داره که به اجزا اون به تفصیل در واقع پرداخته بشه و نشون داده بشه که ما برای مدیریت هر کدوم از اینا چه برنامه‌ای داریم و چه سیاستی رو باید اتخاذ کنیم که انشالله بتونه مخاطرات و تبعات در واقع این پدیده رو به حداقل ممکن برسونه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سرکار خانم اردبیلی، با توجه به اینکه آقای دکتر مخزون هم اشاره خوبی داشتن، حالا آمارهای آقای دکتر مخزون هم دیگه میگن آب رو از سرچشمه باید برداشت، واقعا همینه دیگه. به هر حال ایشون مرکز آمار هستند و آمارهایی که میدن به روزترین آماره. خب آماری که ارائه فرمودن، بحث زنان شدن سالمندی در ایران، این هم خودش پدیده ایست. برحال 55.7% اینطور که من متوجه شدم خانم های سالمند خیش سرپرست هستند و این نسبت جمعیتی زنان شدن سالخوردگی جمعیت در ایران میتونه تبعات اجتماعی داشته باشه و تبعات اقتصادی و بهداشتی و روانی. خیلی نمیخوام وارد فاز زنان شدن یا در واقع میشه گفت که سالمندی زنانه بشم، اما اگر بخوایم این نسبت ها رو یه مرور کلی بکنیم، یک نگاه اجمالی بهش بندازیم، چه نکته‌ای دارید برای گفتن؟
همچه که فرمودید آقای دکتر محسن، آمارها رو به حرف در میارن که با ما سخن میگن خود آمارها، ولی در واقع عرضم به خدمتون این که فرمودید آب رو از سرچشمه باید در واقع گرفت یا بس یا هرچه، من استفاده دیگه ازش میکنم. ببینید موضوع زنان شدن سالمندی در ایران و در بسیاری کشورها که اتفاق میفته یک موضوع ثانویه است. ما اول از همه در واقع اون بحث چالش‌های خیلی جدی که داریم در اثر سالمند شدن جمعیت رو اگه اجازه بدید یه جنبندی روی در واقع اون کاری که الان میتونیم انجام بدیم داشته باشیم و بعدم یه اشاره به اون مسئله زمان شده. ما الان در فرصت جمعیتی هستیم. در این فرصت جمعیتی در واقع اتفاقی که میتونه بیفته، با دید مثبت بخوایم نگاش کنیم، در واقع فرصت بسیار طلایی و ویژه ما هست برای اینکه از جمعیت کشور با مدیریت مطلوب بهترین استفاده رو بکنیم. بیشترین رشد علمی، بیشترین رشدهای اقتصادی، بیشترین رشدهای از جهات مختلف همیشه در کشورها در زمانی که در پنجره فرصت جمعیتیشون هستن اتفاق میفته. ولی من همینجا یک استفاده مهم از فرصت جمعیتی رو میخوام عرض کنم و اون ساخت آینده ماست. ببینید ما در این فرصت جمعیتی که تعداد زیادی از جوانان ما در سنین باربری و ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری هستند، می توانیم بهترین استفاده رو بکنیم برای اینکه نزدیک بشویم به سناریوهای بهتر آینده‌مون، سناریوهای متعادل‌تری که قاعدتا هم سالمندی درش با تعدیلی اتفاق افتاده، هم در واقع بهتر میشه مدیریت کرد اون جمعیت رو. و این به این شکل هست که در واقع ما اگر الان بحثای مثل تسهیل ازدواج، مثل در واقع ایجاد زمینه‌های کار، در واقع مسکن‌های ارزان قیمت، اشتغال جوانان و بعد از اون مشوق‌هایی رو برای فرزندآوری اونها در سنین کمتر با فاصله کمتری از ازدواجشون، اگه میخوان دو فرزند یا سه فرزند داشته باشن، این رو بتونن محقق کنن و بتونن زودتر محقق کنن. اینا همش اتفاقاتی است که الان با اعمال سیاست و با اون عزم ملی که عرض کردم خدمتتون کاملا محتمل و شدنی و ممکنه و در دست ماست. و اگر ما این اقدامات رو الان و همین امروز انجام ندیم که من واقعا برنامه‌های مثل برنامه شما رو زمینه ساز یه همچین عزم ملی میدونم، اگر واقعا حرکت نکنیم، نسل‌های آینده که چه عرض کنم، همین نسل ما وقتی به سالمندی میرسه از ما خواهد پرسید که چرا به موقع اقدام نکردید و به موقع سیاست گذاری نکردید.